بسم الله الرحمن الرحیم. من عشق تو را ز دست آسان ندهم، یک درد تو بر هزار درمان ندهم. آواره کنی اگر به کوه و صحرا، آوارگیت به هیچ سامان ندهم. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت. خب در محضر اندیشه های زیبا متنوع و جان آفرین شیخ عطار نیشابوری هستیم. حکایت دیگری هم از کتاب مصیبت نامه انتخاب کردیم که از رمزگشایی های حضرت استاد بهره میبریم. حضرت استاد اجازه فرمایید بخوانم چند بیتی رو. مرغکی بانگی زد و لختی بجست، سر بجنبانید و بر شاخی نشست. چون سلیمان بانگ اون مرغک شنود، گفت میدانید تا او را چه بود. حضرت سلیمان به یارانش میگه میدونی ناله این مرغ چیه؟ چی میگه؟ مرغک بیچاره اکنون خفته بود، بهر دانی پیش مجنون رفته بود. دنبال دانه بود و رفته تو خونه مجنون سر در آورد. دید مجنون هر که را بیند به ناز، مرده می پندارد و خواند نماز. دید هر که اینجا عبور میکنه جلوی مجنون، فوری براش نماز میت میخونه. تا منو دید رو به من کرد، تا به کی خوانم نماز؟ چند باید کرد کاریست این دراز؟ کی توان بر یک به یک تکبیر کرد؟ جمله را باید کنون تدبیر کرد. هرچه در هر دو جهان دون خداست، بر همه تکبیر باید کرد راست. همون جمله‌ای که حافظم میگه، من از اون دم که وضو ساختم از چشمه عشق،
چهار تکبیر
زدم یک سره بر هر چه. ورنه دنیا بر در هر مرده ای نتفن نشست، چهار تکبیری بکن بر هرچه هست. ورنه دنیا زود مردارت کند، مرده تر از خیش صد بارت کند. گفت حالا چته؟ گفت حرف مجنون سخت بیدارم نمود. مرغ میگه خفته ای بودم، حرف مجنون سخت هوشیارم نمود. خفته ای بودم بیدارم نمود. مرد مرغم ورنه هدهد بودم، شهریار کشور خود بودم.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب اینم یه حکایتی است که شیخ عطار در کتاب خودش به صورت نظم در آورده. حکایت دینی است و البته مطالب قرآنی رو شیخ عطار نوعی تفسیر شعرگونه میکنه.
بله.
و از این حکایت ما میتونیم معنی منطق الطیر رو بفهمیم. حضرت سلیمان دارای منطق الطیر بود و علمنا منطق الطیر، یعنی زبان مرغان را میدانست. همه کس زبان مرغان رو نمیدانه. سلیمانی باید یا سلیمان صفتی که به زبان مرغان آشنا باشد. حالا اینجا رمزی از زبان مرغان بیان میشه که ببینیم اصلا منطق طیر چی هست. منطق طیر یعنی منطق مرغان، یعنی سخن مرغان. مرغان چی میگند؟ پرندگان چی میگند؟ اینجا شمه ای رو شیخ عطار اشاره میکنه که اصلا منطق طیر یعنی چی. منطق طیر یه اصطلاح قرآنیه، در قرآن کریم آمده. خب همچنان که شما قرائت فرمودین، داستان اینه که مرغکی پرواز کرد و سر شاخی نشست و سری جنباند و حضرت سلیمان که به زبان مرغان آشناست به اصحابش گفت که میدونین این مرغ چی میگه؟ خب اونو نمیدونستن. اینجا توضیح میده، میگه این مرغ دنبال دانه میگشت. به مجرد اینکه مرغ وارد خاره مجنون وارد شد که دانه برچیند، دید مجنون داره نماز میت میخونه. بر کی؟
هر کی اونجا عبور میکنه.
بر هر کسی از اینجا عبور میکنه. خب هر کسی عبور میکنه، نمایز میت خوندن خیلی سخته. هر لحظه، هر ساعت، هر دقیقه، هر چند دقیقه کسی عبور میکنه. اینا باید تکبیر بگه. حالا چهار تکبیر بنا اهل سنت برای ما که چند بیشتر. و بس دائما کارش نماز خوندن باشه و خیلی سخته. یعنی دائم باید نماز میت بخونه. حالا چرا نماز میت میخوند مجنون؟ برای اینکه مجنونی که شیفته لیلی است و جز لیلی نمیبینه، همه چیز رو مرده میبینه. در نظر مجنون جز معشوق هر چه غیر معشوق مرده است و باید بر اون نماز خوند. خب اینجا گفتگوی شروع میشه بین مرغ، این مرغک، و مجنون. حالا مجنون چه مطالب خوبی به این مرغک میگه. میگه ببین کار من نماز میت خوندنه هر روز و هر ساعت، ولی خسته میشم، تو کی نماز میت بخونم؟ این کاری بس درازه و تمام شدنی هم نیست که. خب آدم ها هستند یکی پس از دیگری، من چقدر نماز میت بخونم؟ باید تدبیری کرد. تدبیر مجنون چه بود؟ که این تدبیر مرغ رو هوشیار کرد. به مرغ داره میگه این منطقه تیر همینه، که چیکار کنیم که به جای اینکه هر لحظه برای یه فرد نماز میت بخونی، بیام یک سره بر اون چی که غیر محبوب است، مادون الحق، مادون الحق، غیر خداوند، همه رو یک جا حساب کنیم و یه نماز میت بخونیم، تمام کنیم کارو دیگه، دائم نشه.
کل شاین حال کنه
الا وجه. چهار، من از همونطور که فرمودین شعر حافظم همینه میگه،
من
از آن روز که من همون دم که وضو ساختم
از چشمه
عشق، البته این کار عشقه، از چشمه عشق چهار تکبیر زدم یک سره بر عرضه کرد. این دیگه با یه نماز میت، که اون میت کیه؟ مادون الحقه دیگه، همه رو یه جا حساب کنیم. مادون الحق میته دیگه، چه من تک 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 نماز بخونم. ببینید یکی از خصوصیات وحدت، حالا اینجا یه جمله ریاضی به نظر اومد خیلی مهمه و جمله عرفانی البته، وحدت دو تا خاصیت متناقض توش هست. هم میتونه متفرقات رو یکی کنه، چنون که اینجا داره مجنون یاد میده ما همه رو یه جا کنیم که تک تک من نماز نخونم برای شجر و حجر و حسن و حسین و تقی و نقی، همه رو یک جا کنیم، متفرقات بی نهایت عالم رو یکی کنیم. اون یکی مادون الحق، غیر خداست. هر چه غیر خداست یه وحدت دیگه، برش نماز بخون. یعنی کسرات رو وحدت میکنه، وحدت خود وحدت کسرات رو وحدت میکنه و خود همین وحدت وحدت رو کثیر میکنه. خب توجه کن چه عرض میکنم؟
جالبه.
کثیر از چی پیدا میشه؟
از وحدت.
کثرت از وحدت پیدا میشه. هر چی این وحدت تکرار کنه، یک دو سه چهار اضافه کن و واحد رو اضافه کن تا به نهایت عدد میتونی بسازی. پس واحد هم کثیر میسازد، یعنی ایجاد کننده کثرت است، و هم این قدرت را دارد که همه کثرات رو در وحدت جمع کنه. دو خاصیت متناقض. این خیلی مطلب مهمی ها، هم برای نقطه جلب توجه است برای یزیدان ها و برای عرفا. این همون چیزیست که عرفا وحدت در کثرت و کثرت در وحدت میدونن. وحدت این خاصیت دوگانه رو داره، همه چیز رو کثیر میکنه، یعنی خودشو کثیر میکنه، لا یتناها کثیر میسازه و لا یتناها کثیر رو واحد میسازه. اینجا این منطقه تیر این بود که این مرغک از زبان مجنون شنید که بیزی ما یه بار کاری کنیم، همه را این کثراتی که هست که دونه دونه نماز بخونیم یه جا کنیم. اون یه جاش مادون الحق میشه، هر چه غیر خداست براش نماز میت بخونیم، چون غیر خدا هر چه هست مرده است. همطور که آیه شو خوندین، کل شیء فان،
کل شیء فان، من علیها فان،
کل من علیها فان،
و یبقا وجه
ربک ذو الجلال و الاکرام. کل من علیها، هر چیزی که بر این عالمه، در این عالمه، بر این کره زمین، این فانیه، و خدا زنده است. یه نماز میت برای همه غیر حق تعالی بخونیم راحت کنیم. حالا ببین،
یعنی هر که به حق زنده نیست در واقع مرده است.
هر کسی به حق زنده نیست در واقع مرده است.
اون که دلش زنده نشد بهش، بر اون نمرده،
به فتوای
من نماز کنید.
بله دقیقاً همینطوره. کسی که به حق زنده نیست به خود مرده است. اصلا هیچ موجودی به خود زنده نیست، هر موجودی به حق زنده است و اگر از حق تبارک و تعالی صرف نظر کنی مرده است. و این منطق طیری است که اینجا این مرغک از زبان مجنون میشنود و اینجا حضرت سلیمان داره تفسیر میکنه برای اصحابش. این منطق طیر و علمنا منطق طیر اینه. و چقدر زیباست واقعا با زبان شعر. زبان شعر خیلی زبان رسای است و لارجانی. شیخ عطار این مطالب دقیق ظریف علمی و عرفانی رو به زبان شعر بیان کرده.
استاد خود خداوند متعال یه پیام مهمیه، این پیام رمزی و حکمی رو به زبان یه پرنده‌ای بیان میکنه که اشاره همونطور که فرموده اشاره به اون داستان حضرت سلیمان و هدهد داره.
بله،
که میفرماید هدهد فقال
و مالی لا ارى الهدهد ام کان من الغائبین
لأعذبنه یا او عذبنه او لیعتینی به سلطان مبین.
سلطان مبین
یعنی حضرت سلیمان از یه پرنده انتظار داره که یه سلطان مبین براش بیاره. یعنی خدا منطقش رو در چه چیزهایی قرار میده؟
بله.
که خیلی نکته مهم.
بله.
بعد هدهد هم که میاد اونم حرفی فراتر از فهم حضرت سلیمان میزنه، میگه فقال احد تو مال هم تاید
بهی علما
بهی علما به جئتو که من سبع به نبع یقین. خیلی
هدهد در جمع پرندگان رمز پرواز روح آدمی است. یعنی این هدهدی که در این عالم هست مگه چقدر ساحت پروازشه؟ پرواز میکنه، قشنگ هم هست، خب مرغ زیبایی هم هست، اما این کنایه از هدهد و هم در قصه حضرت سلیمان هم همینه. اینا همه باز میگرده به انسان آقای لاریجانی. اینا شرح معنی انسانه. هدهد سر پروازه، نمونه پروازه. و پروازی که من سبع به نبع یقین است و پروازی که مالم توحید بهی علماست و این پروازی که این کار ازش میاد، اینا پرواز این پرنده نی. این پرنده چند هزار کیلومتر میدونه مگه میتونه پروبالش میسوزه؟ پرواز روح آدمی است. وقتی که روح آدمی که هدهد واقعی روح آدمی است، هدهد واقعی روح آدمی است، وقتی که به پرواز در میاد از سبع به نبع یقین میرسه، به مقام یقین میرسه، به چیزی میرسه که دیگران احاطه علمی ندارن، به ماورا میرسه، به عالم غیب راه پیدا میکنه، به اسرار آفرینش راه پیدا میکنه. این روح آدمی است. اینجا اجازه بفرمایید که من یک مطلبی را عرض کنم که روح آدمی، ما معمولا برای اینکه آدم رو خوب نمیشناسیم، اصلا تمام مشکلات اینه که ما انسان نمیشناسیم. یک سوالی دیدم یک حکیمی میکنه، خیلی سوال حکیمانه است و عمیقه. بعضی ها فکر میکنن که انسان یک کشکوله، یعنی یه مجموعه از اطلاعاتی که از بیرون گرفته، مثل کشکول. حالا هر وقت خواست از تو این کشکول یه اطلاع در میاد. بعضی میگن نه، انسان کشکول نیست، انسان یک فانوسه، یعنی چراغه. حالا روح آدمی، باطن انسانی کشکوله که پر از یک سلسله اطلاعات، مثل امروزی که ما در عصر اطلاعاتیم، پریم، کشکولیم از اطلاعات، هر وقت خواستیم دست میکنیم تو این کشکولی اطلاع داریم. یا باطن آدمی، روح آدمی یک فانوسه، یک چراغ روشنه که هم روشنه و هم فراراه ما رو روشن میکنه، مرتب به ما نور میده. آیا تشبیه به فانوس بهتره یا تشبیه به کشکول؟
به فانوس.
معلومه
المومن ینظر به نور الله.
به نور الله، آفرین بر شما. و یحیی به حیات الله، ینظر به نور الله، یعنی یحیی به حیات الله، حیات آدمی به حیات حق، نظر نورانی انسان به نور حق. و همین فانوسه، فانوسه که خدا روشن کرده. و این فانوس هم به دست حق تبارک و تعالی روشن شده، این نور میده در درون ما و در بیرون ما و مرتب ما رو داره هدایت میکنه به راههایی که باید برویم. ولی یه کشکول باشه بقیه، یه کشکول چقدر چیز میگیره مگر؟ خب حالا پر از یه سلسله اطلاعاته، دست میکنی توی کشکول یه اطلاع در میاری، بعد فردا چه خبر؟ این است که از این حرف عطار چنین برمی آید که عطار هم روح آدمی رو فانوس میداند و از زبان مرغک هم از زبان مجنون همین رو شنید که محله تک تک بیام نماز میت بر این جماد و بر این نبات و بر این حیوان و بر این انسان بخونیم. این تک تک مثل همون سلسله اطلاعات پراکنده است. بیام یه جا جمع بکنیم همه پراکنده ها رو، مادون حق را، اون چه غیر حقیقت است، به غیر حقیقت نماز میت بخونیم و او رو میت بپنداریم، نه بپنداریم، به واقع ببینیم میت و هستن جز حق تعالی همه چیز میته. بله، اگر چنونچه این نظر رو داشته باشیم که این منطقه طیر است که حضرت سلیمان آشنایی داشت، این رمزی از رموز منطقه طیر است که در این داستان آمده.
این که حافظ میگه من به سرمنزل عنقا نه به خود بردم را، قطع این مرحله با مرغ سلیمان،
همون هدهده،
خود سلیمان اینجا که پیامبر است. بله، این مرغ کی که
همون روح سلیمانه. اصلا اون هدهد سمبل پرواز روح آدمی است. این پروازهایی که از سبع به نبعی یقین میاد، به عالم ملکوت میره، اسرار غیب رو میاره، اینا پرواز مرغ خانگی نیست و مرغ بیابان و مرغ جنگل. این مرغ روحه، این پرواز روح آدمی است که این پرواز هم حد یقف نداره. روح آدم چقدر میتونه پرواز کنه؟ یعنی ساحت پرواز روح آدمی اصلا حد یقف نداره. تو کجا آدم میتونه پرواز کنه؟ الا غیر نهایه. یه جایی که پرواز آدم تمام بشه اونجا ما نمیرسیم. بله، جبرئیل هم حتی پروازش تمام میشه، با اینکه اولی اجنه هست به قصه قرآن کریم ملائکه بال، یعنی اونا هم پرواز معنویه. فرشتگان پروازشون چه پروازیه؟
معنویه،
در عالم معنویت پرواز میکنه، نه اینکه در عالم جسم. اما روح آدمی قدرت پروازش از قدرت پرواز جبرئیل و میکائیل و هر فرشته بیشتره، مرتب پرواز میکنه. منتهی در این پرواز یه مقاومتی هست. ببین، دیدم یه حکیمی میگه که این مرغی که پرواز میکنه میره بالا، این مرتب باید فضا رو، هوا رو بشکافه، یعنی با مقاومت هوا رو بروست. این که پر میزنه هوا رو میشکنه و هی میره بالا، شکستن هوا و رفتن بالا. مرغ اگر متوجه بشه که مانع پروازش و که این موجب این زور زدن اینقدر زیاده و خسته میشه این هواست، اگه روزی مرغ آرزو کنه که ای کاش هوا نبود که من راحت پرواز میکردم، میگه اینقدر فشار به خودم نمی آوردم. اگر یه مرغ ابلهی چنین آرزویی کنه که ای کاش هوا نبود که من پرواز میکردم راحت، اگر هوا نبود پرواز انجام شد؟ در خلاء پرواز هست؟ این بیچاره حالا پرواز میکنه، درسته یه قدر سخت پرواز، باید فضا رو بشکافه، هوا رو بشکافه بره بالا، اما اگه فرض کنیم که آرزوش برآمده میشد و اصلا هوا نبود، دیگه پروازی بود؟
نه.
پرواز آدمی هم همینه، مرغ روح آدمی پرواز میکنه اما باید فضا رو بشکافه. شکافتن فضا، اون فشاری که به خودش میاره، اینه که باید همه چیز میت بدونه. اون نماز میت خوندن بر غیر حقه که در این داستان آمده. نماز خوندن بر غیر حق همون شکافتن اون فضاست و رفتن به عالم ملکوت.
بله استاد، حالا یه میان برنامه رو ببینیم، من طرز حال بخونم.
یک نفس ای پیک سحری بر سر کویش کن گذری، او که زهر فغانم به فغانم. ای که به عشقت زنده منم، گفتی از عشقت دم نزنم، من شمایی چه شمد گر من آرهانی ز سیاهی
استاد. خیلی رابطه هدهد با حضرت سلیمان زیباست. این سوال میشه مطرح کرد که سلیمان همون سلطان عقله، بر همه اکناف عالم ما احاطه داره، سخر لکم ما فی الارض جمیعا، باد، آب، پرندگان، همه چی در اختیارش. با این وجود یه ساحات پنهانی در وجود اوست که او رو هدهد خبر میده. ای هدهد از سبا به سبا میفرستم، همیشه از اینجا به جای دیگر انسان در هر اوجی باشه مطرح هست، اینطور نیست استاد؟
چرا همینطوره. اولا همینطور که فرمودین، حضرت سلیمان علیه السلام در قرآن کریم و شاید در کتب دیگر آسمانی مظهر سلطنت، سلیمان سلطانه، سلطان این جهان و رابطه با اون جهان، یعنی سلطانیست که فقط سلطان مستبد این جهانی نیست که بچسبه به این دنیا، سلطانی است که از این جهان به اون جهان میخواد بره،
سلطان حقیقی،
سلطان حقیقی است که میخواد بین عالم ملک و عالم ملکوت ارتباط برقرار کنه، سلطان دو جهانی همطور که فرمودی. حالا برای این ارتباط بین عالم ملک و ملکوت همین پرواز لازمه، بدون پرواز از این عالم به عالم دیگر نمیشه رفت، این با پرواز باید عبور کرد، راه خیلی دوره، پرواز میخواد، پروازم سر این که پرواز و نه پیاده رفتن با چیز دیگه رفتن اینه که پرواز همیشه صعودیه، این پرنده وقتی پرواز کنه به طرف بالا میره، صعوده، و رفتن از این جهان به جهان دیگر یعنی عبور از ملک به ملکوت، از دنیا به آخرت، از ناسوت به لاهوت، این تصاعده، این صعودیه، این یه پرواز میخواد. حالا این سمبولش هدهده که خب مرغ زیباییست و مرغ مدبری هم هست و در اون داستان منطقه تیرم خیلی تدبیرها به عهده یه هدهد بود،
بله، پیر راه،
پیر راهه در واقع، بله. اینه که حضرت سلیمان در واقع هدهد درون خود حضرت سلیمانه.
آها.
این در واقع با حضرت سلیمان با هدهد درونش صحبت میکنه، این هدهد بیرون نیست، همه این حرف هاست منتاش این مرتبه ای از نفس ناطقه است، مرتبه ای از وجود آدمی است که انسان رو تدبیرش اینه که انسان رو از ملک به ملکوت میبره، مرتب داره میبره و انتقال از این عالم به اون عالم به واسطه هدهد انجام میشه. این هدهد مرتبه ای از مراتب روح غیر متناهی انسانه، بله،
که همش به جلو میکشه،
همش صعود به بالاست، بله، پرواز به بالاست،
بله. با این تعبیر مرده ها هم میتونن همون موانع درونی خود انسان باشن،
همینه
که با تکبیر میشه اینها رو،
همینطوره، یعنی وقتی انسان توجهش از غیر حق سلب شد مرده است. اصلا مردگی یعنی انصراف توجه از از حق،
هر چیزی که ما رو میکشونه،
هر چه غیر حق مرده است، بله، یعنی اونجا در اون کلام میگه بول همین هدهد
هرچه
که میگه من مرغ مرده بودم،
در هر دو جهان دون خداست، بر همه تکبیر باید کرد راست. حالا این هرچه چه درون ما باشه چه بیرون ما باشه، بر در هر مرده ای نتوان نشست، چهار تکبیری بکن بر هرچه هست.
بر هر، یعنی غیر حق همه مرده است، وقت دونه دونه بخواه خیلی طولانی میشه، یه بار همه رو جمع کن غیر حق تعالی رو و یک تکبیر بهش بزن، چهار تکبیر بهش بزن،
این بهترین دارو برای مرگ اغیار،
بله، همینطوره.
شاید راز این که ما نماز هم با الله اکبر شروع میکنیم همین باشه،
همینه،
تکبیرت الاحرام
اکبر، و این دستمون هم اینجوری میکنیم، یعنی همه چیز رو
آفره.
پشت سر انداختیم این الان این دستی که اینجور میکنیم، یعنی همه چیز غیر حق رو پشت سر انداختیم، مرده انگاشتیم. و خداوند اکبر و بزرگتر از هر چیزی است، یعنی از غیر حق بریدیم و به حق پیوستیم. خب حالا یه مطلب اینجا هست که اینم عرفا روش تکیه دارن، که انسان مرتب با سیر، با همین سیر هدهد معابی و این پرواز هدهد معاب، مرتب باید از ملک به ملکوت بره و مرتب آدم باید خودشو تحول در خودش ایجاد کنه. ببین این آدم ساکن نیست، ثابت همطور خمیت میشه دیگه. این توجه به حق زنده است و دائم آثار داره، مرتب شما باید بری، نمیشه بمونی. بحث اینه که انسان در این تحولاتی که در خودش داره از آغاز تا انجام، انسان متحوله، به خصوص انسان سالک، انسانی که شیخ عطار ازش صحبت میکنه، سالکه، سالک فکرته. این مرتب باید راه پیمایی کنه، درست مثل هدهدی که در پروازه. در این راهی که میریم و تعالی پیدا میکنیم، یعنی چیزی به دست میاریم که قبلا نداشتیم، یه بحث اینجا هست که آیا ما خود را میسازیم؟ این حرف هست که انسان ها خودشون رو باید بسازن، یعنی خود را بیافرینند از نو. انسان یه بار آفریده شده، بعضی از بزرگان گفتن انسان یک بار آفریده شده از جانب خدا دیگه، بعد بقیهش خودش باید خودش رو بیافرینه. من یه بار از جانب خدا آفریده شدم، حالا باید با سیر، با پرواز، با سلوک راه معرفت
دیگردیسی کنم
ببخشین و خود را بیافرینم، هی نو به نو خود را بیافرینم. یه نظره. یه نظر دیگر این هست که من آیا خود را میافرینم یا خود را کشف میکنم. ببینید بین این دو تا مطلب خیلی فرق هست. انسان سالک اون چه مسلمه تعالی داره، بالا میره، اینش مسلمه، حرفی نیست. انسان سالک، سالک فکرت، متوقف نیست، لحظه به لحظه داره میره بالا،
هر نفس نو میشه
و تحول. آیا این نو شدن ها، هر نفس نو شدن ها، این ساختن خود است؟ یعنی من خود را از نو می آفرینم
یا کشف میکنم،
یا خود را کشف میکنم؟ بین این دو عبارت یه فرقی هست، فرق نی؟
عمیق.
فرق عمیق هست. آفریدن اینه که من از نیستی خود را می آفرینم. از نیستی چیز آفریده نمیشه، عدم وجود نمیشه، نیستی هسته نمیشه. من خود را کشف جدید میکنم. حالا معلوم میشه که استعداد من از همون آغازی که آفریده شدم چه موجودی بودم. درسته بالفعل نبودم، بالقوه، ولی خداوند بالقوه چه موجودی آفریده. از همون لحظه آفریدش که خدا مرا آفریده، یعنی انسان را، این انسان هر لحظه به لحظه که لایتناهی داره سیر میکنه و در حال پرواز مانند هدهد و پیشم میره، متوقف نیست. این یه کشف جدیده از همون باطن خودش. یعنی معلوم شه همه اینا در خودش بوده به نحو کمون، به نحو کمون. اینا یکی پس از دیگر، به عبارت دیگر، داره پرده برمیداره. نمی آفرینش جدید نیست، هر لحظه یه پرده برمیداره، دوباره با یه پرده دیگه مواجه
در میشه. وجود آدمی روح و روان میرسد از غیب، چون آب روان
همطور مثل آب روان میرسه و همینطور هر پرده‌ای که برمیداری با یه پرده دیگه مواجهه، عجیبتر از پرده اول. دوباره این پرده رو کنار میذاری، با یه پرده دیگر عجیبتر از پرده اول مواجهه.
نو میرسه از جهان تن، برون شو میرسد
از جهان تن،
برون شو میرسد
یعنی رفتن از تن به عالم روح، به عالم معنی است. و این منم ترجیح میدم که به جای این که انسان خود را بیافریند، بگم انسان خود را کشف میکنه.
آفرین.
وقت معلوم میشه که
چون با فانوس معرفت با شعله الله اکبر
با فانوس معرفت. اصلا فانوس معرفت کشف خوده. وقتی آدم خودشو کشف کرد، راه باز میشه، جلو روش هم باز میشه. این کشف خوده. و کشف خود چگونه است؟ کشف خود به خود آگاه شدن است. انسانی که به خود آگاه نشود، خود را کشف نمی کند و خود را نمی آفریند. به خود آگاه شدن یعنی چی؟ یعنی در مرحله اول انتقاد از خود، من به جای اینکه بشینم از همه چیز انتقاد کنم، زبان انتقاد به عالم آدم بگشایم، چرا از خود انتقاد نمی کنم؟ انسان باید از غیر اول انتقاد کنه یا از خود انتقاد
از
کنه؟
خودش.
اگر انسان انتقاد رو از خودش شروع کرد، این راه بازه. هر انتقادی که شما یا من از خودم بکنم، یه پرده میره کنار، یه پرده نو در.
اول تکبیر رو بر خودت بخون.
آفرین. اول اون تکبیر رو
به خودت بزن.
مرده خودم بزنم، یه زنده پیدا میشه.
آفرین.
اول انتقاد از خود بکنم، یه پرده کنار میشه، یه پرده نو میاد. دوباره اونو مرده انتقاد برم، قرار بدم، اون میره کنار، یه پرده نو میاد. و همطور پرده اندر پرده، کشف جدیده تا دیگه بی‌نهایت.
این جناب مولوی کندهو در روان آدمی پا زده، با فانوس معرفت سر کرده.
واقعا
چیزایی هم که میگه از گشته های خودش در درون بشر خبر میده،
خودشو داره کشف میکنه.
آره.
با فانوس معرفت مولوی خودشو داره کشف
میگه. فرماید وقت ذبح الله اکبر میزنی، همچنان در ذبح نفس کشتنی. گو الله اکبر و این شوم را سر ببر تا وارهی از هر هوا.
آفرین.
این خیلی شاید متاثر از همین شعر.
یقیناً متاثر از عطار. اینا همشون از عطار متاثرن. خدا
رحمت. هوا رو نبری خدا ظهور تجلی پیدا.
نه 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 نه. تا مادام اون که هدهد باطن به پرواز در نیاد و چهار تکبیر بر غیر حق نزنه نمیشه.
شاید بیداری مرغ هم همین بوده.
بله.
مرغ به حضرت سلیمان میگه حرف مجنون سخت هوشارم نمود، خفته ای بودم بیدارم نمود.
همین خواب غفلت بود دیگه.
مرد مرغم ورنه هدهد بودم، شهریار کشور خود بودم.
آفرین. یعنی حالا میفهمه که باید خودش، حالا خودش کشف کرد. تا مادامی که من خودمو کشف نکردم، یه مرغ مرده بیش نبودم، یه مردارخوار، یه مرده. من شهریار شهر خیشم، یعنی در درون من همه چی هست.
همه ما استعداد شهریاری داریم.
داریم. بله بله. همه ما استعداد سلیمانی داریم. بله بله. منتهی اون نگین سلیمان در دست نامحرمه. بله بله. اگر محرم شدیم، اون نگین نگین سلیمانی میشه.
بله. این داستان هدهد، نسبت مرغان با هدهد که منطق و طیر رو جناب عطار رقم زده، آره انشالله یه فرازی از اوشون بعدا میخونیم. لایه های پنهانی داره. اینی که ایشون میاد سالک سیار و سالک تیار، بین این دوتا تفاوت قائله.
خیلی عالیه.
یکی سالک سیاره، مطمئن سالک تیار.
صد آفرین بر شما. این حاجی سبزواری هم خدا بیامرزدش، فیلسوف قرن اخیر متأخر ما. بله. من منطق عیون ها فجاره و وقت از نفس تیاره و سیاره صحبت کرده، درست شاید از همینجا گرفته.
بله.
حاجی سبزواری، یه منطق تیار داریم، یه منطق سیار. سیار سیره، اونم مهمه، کم نیست، سیره، عبوره، رفتنه. اما خب با قدم، قدم به قدم، آهسته آهسته باید این سیر رو ادامه بدی، اونم کم کاری نیست. اما تیار پروازه. پرواز بالاتره یا آهسته آهسته قدم به قدم رفتن؟ بله
تیاره.
تیار مهمه و فاصله بین سرعت تیر و سرعت سیر خیلیه. این سیار یعنی کسی که داره پیاده قدم به قدم، همون سالکه، داره ساله، اونم سالکه، شکی نیست که اونم این نوع سلوکه. اما سلوکی که با تیاران انجام بشه و تیار باشه، اون خیلی بالا هاست. بله.
خیلی تعبیر زیبایی فرمودید که نسبت هدهد با سلیمان مثل نگین با انگشتره.
بله
بله. خیلی زیباست. حالا فرق بین سالک سیار و تیار صرفا در پروازشونه، یا اینکه در سالک تیار اون نشیمن غیب او رو میخواند، یعنی هدف رو بهش نشون میده، تراز کنگره عرش میزنن سفیر، و سالک سیار میره تا برسه.
هر دوش اگر خواسته نشن نمیتونن برن، ولی تفاوت به سرعت و بطئه. سیار بطیئه، گرفتاره، به سختی داره میره. تیار خب سریعتر میره دیگه. سیر انسان ها یکسان نیست، و اولا انسان همیشه انسان الهی همیشه به سمتی می رود که از آنجا آمده است و خود را گم کرده است. اصلا انسان الهی جهتگیری میکنه، داره میره، حالا یا به سیران یا به سیر یا به تیر چه به تیر بره چه به سیر بره، راهی را میرود که فکر میکنه از اونجا آمده است. یه تفاوت. انسان جدید مدر، ببین، انسان الهی همیشه از اونجایی که آمده است میخواد برگرده، جایی که مأنوس بوده فراموش کرده میخواد به اون جایگاه اصلی بازگردد. انسان مدر میگه چی؟ میگه انسان مدر جسورانه در راهی قدم بر می دارد که هیچ آشنا نیست.
آها آفرین.
هیچ انسی با اون نداره. جاهلانه و جسورانه در راهی گام بر می داره که نمی دونه کجاست. حالا باید در راهی که مأنوسیم و اونجا رو می شناسیم به اون سوی به جای اصلی بازگردیم، یا به یک بیابان ناپیدایی گستاخانه گام برداریم که نمیدونیم به کجا خواهیم فتاد. اقتضای عقل چیه؟
اقتضای عقل میگه این که ببین کجا پا میذاریم.
خیلی مهم. فرق بین انسان الهی و انسان غیر الهی اینه که انسان الهی همیشه دنبال جایی به جایی میرود که اونجا رو از دست داده، که یه انسی داره، یه نفخه او رو میکشه، یه بوی از اونجا به مشامش میرسه، به جای اصلی و مقر اصلیش بخواد بازگرده. انسان غیر الهی گستاخانه گام بر میداره در وادی مجهول مطلق و ناشنا. حالا معلومه به کجا میرسه، به کدام پرتگاهی میفته. بله. این خیلی مهمه و در این تمام منطقه تیر عطار و مصیبت نامه اون سالک فکرت،
همین فرق فیلسوف الهی یا کلن مشرب فیلسوفان و حکما و بزرگان ما همینه. یعنی انسان را به سوی هدفی میخوانند که از اون کنگره عرش سفیر میزنند مدام بهش. شاید در سالک تیار این طرفینیه، اگه اون سفیر مرغ نخواند او را این پرواز هم صورت
نمیده،
ولی تفاوت با فلسفه های مادی مثلا فلسفه های مدرنیسم اینه که هم تو که فرمودید به قهقرا قدم میگذارن،
یعنی نمیدونه کجاست، مجهول مطلق.
این سیر بشر رو به کجا میکشونه؟
خدا میدونه. خدا میدونه.
شاید این خطرناکترین و مخوفترین ورطه نیست که داره بشر
خیلی ورطه
با سرعت میره،
خیلی ورطه خوفناکیست که نمیدونه به کجا خواهد رفت، نمیدونه به کجا
شب تاریک و بیم موج گردانشون
این حال، نمیدونه به کجا خواهد رفت، ولی اون از سفیر
ترازن کنگره
عرش سفیر سی مرغ صداش میزنه، یه شامه داره، استشمام میکنه،
آفره،
به مقر اصلیش باز میگرده، یعنی به سوی خدا میخواد بره.
اون عقاب تا بوی سید رو استشمام نکنه به پرواز در نمیاد؟
در نمیاد، نه،
اونو به حرکت در نمیاد.
همینطوره؟ همینطوره. شامه باید داشته باشه.
شاید اینجام که شایدم نه مرد مرغم ورنه هدهد بودم شهریار کشور خود بودم، این بوی شهر شهریاریش
همینطوره
به مشامش
خود. همینطوره. در هر تک بیتی شیخ عطار به یه مطلب عمیق اشاره میکنه.
غم غریبی و غربت چه بر نمیتاوم، حافظم میگه روم به شهر خود و شهریار خود باشم. استاد، یه نکته زیبایی که کلن خیلی خلاصه میخوام عرض بکنم، اصلا خود واژه مرغ، پرواز، صرف نظر از هر نوع تفسیری، خود این کلمات خیلی عارفانه و وجدانگیزن.
همطوره، برای اینکه پرواز توش هست و در پرواز هم تعالی. شما مرغ علامت پروازه، پرواز هم علامت تعالیه. شما در مرغ پرواز میبینی، در پرواز تعالی میبینی، بالا رفتن.
پس خود این واژگان هم پیامشون رو
دارن. بله، اصلا هر واژه یه پیامی داره. واژه ها الاسماء تنزل من السماء. آقا واژه ها پیام دارن.
بله، زیباست. بسیار خوب استاد. نتیجه میشه که ما هر چقدر در سایه سلطنت سلیمان عقل خیش باشیم، ساحاتی پنهان در وجود ما هست که ما را مدام فرا میخوان.
بله.
اون هدهد پنهان نفس ماست که با فانوس معرفت، تعبیر قشنگی بود، فانوس معرفت،
خیلی مهمه.
آدم باید این لایه های پنهان، این دالان های پیشتر پیچ وجود خودش رو بگرده، بلان دچار خسران در دنیا و آخرت میشه. بسیار خوب استفاده کردیم.
خواهش.
امیدواریم که همه ما شهریار وجود خودمون باشیم، شهریار شهر خود باشیم و از سالکان تیار و سیار هر دو باشیم. این سلوک نصیب ما بشه در این ماه شعبان عزیز. حدیث قال و بلا چون سرشت من باشد، ما سرشته حدیث قال و بلا هستیم، کمند زلف سیاهت به مشت من باشد. اگه این کمند به مشت من نبود که دنبال یار نمی رفتم. بله. اگر ز شوق لقایت دل از جهان بردی، بنای جذبه شوقت ز خشت من باشد. بهار عشق تو باران گرفت ز خون دلم، سبد سبد گل لاله ز کشت من باشد. تا دیدار دیگر به اتفاق استاد عزیز، با همه شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.